بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین. اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. خب بحث ما در پیرامون روایاتی که در زمینه سردردها بود با آخر رسید. حالا مطلب بعدی که در دستگاه مغز و اعصاب خب بحث میشه و مربوط به این دستگاه هست، بحث جنون هست و دیوانگی. خب این از بیماری، اولا ببینید خیلی جالبه من عرض بکنم، در روایات ما از جنون تعبیر به بیماری شده است که بنده خاطرم هست که از پزشکان حالا این رشته روان پزشک وقتی این روایت رو ایشون دید خیلی تعجب میکرد، میگفت که عجب، این تازه فهمیدن، یعنی جنون یه بیماری است. و الا قبل از اون خب مردم جنون رو یه بیماری تلقی نمی کردن، بلکه این رو مثلا از ناحیه ارواح خبیثه و جن و امثالی گفتن، شخص مثلا جن زده شده، نم ارواح خبیثه آمده، بعد براش یه کارای مثلا خاصی انجام می دادن که مثلا خوب بشه، و یه کارایی که خب هیچ منشأ علمی نداشت، بلکه یه چیز خرافه بود انجام می دادن. اما ما در روایت داریم رسول اکرم وقتی دیدن که مردم دور یه دیوانهی جمع شدند، حضرت فرمودند که این یه بیماری است، یه سری اختلالات پیدا شده و این گرفتاری رو شخص پیدا کرده، دست خودش هم نیست. پس این یه نکته بسیار مهم که جنون یک بیماری هست، و بر همین اساس اون وقت مثلا آمده در روایات ما به راه‌های پیشگیری از این بیماری اشاره شده. حالا الان بخشی که میخوام امشب خدمتون عرض بکنم، اشاره شده به عواملی که ایجاد جنون رو میکند. حالا ببینید، بشنوید. الامام رضا علیه السلام: الجماع بعد الجماع من غیر ان یکون بینهما غسل یورث للولد الجنون. ببینید جنون چون یه بیماری روانیه، پس یه سری عوامل روانی باعث این مشکل میشد. حالا این عوامل روانی میتونه از ناحیه پدر و مادر شروع بشود و این مشکل رو ایجاد بکنه در بچه. یکی از اونها فرمودند آمیزش بعد از آمیزش بدون این که بین اونها غسل شخص انجام بده. پس اگر شخص آمیزش داشته باشد بعد بدون که غسل بکند برای دومین مرتبه آمیزش داشته باشد، اگر از این مرتبه دوم فرمودن فرزندی به وجود بیاد، فرمودن یورث للولد الجنون، خیلی تعبیر زیبا و جالبی، فرمودن به ارث میگذارد برای بچه دیوانگی رو. ببینید یورث یعنی این بچه فردا اگر دیوانه شد، پدر و مادر اینو به ارث به او دادند. این یه مطلب. باز رسول اکرم فرمودند یکره للرجل ان یغش المرأه و قد احتلم حتی تغتسل من احتلامه الذی رعا فإن فعل و خرج الولد مجنونا فلا یلومن الا نفسه. رسول اکرم فرمودن اگر شخص مرد احتلام پیدا کرد، محتلم شد، در خواب جنوب شد، بعد بدون این که پاشه و غسل بکند بعد از احتلام با همسرش آمیزش هم داشته باشد. بعدن این کار اولا مکروه است، باید ترک بشه، و اگر خدا فرزندی به اینها داد، یعنی بعد از این آمیزش بعد از احتلام و بعد این بچه دیوانه شد، فنال فلا یلومن الا نفسه، کسی رو غیر از خودشون سرزنش نکنند، یعنی پدر غیر از کسی رو غیر از خودش سرزنش نکند، چون باعثش این پدر شده، مادرم تقصیر ندارد. فلا یلومن، فنال سرزنش نکند کسی را پدر غیر از خودش، خودت باعث شدی. پس ببینید این یه بیماری است. حالا عرض کردم چون ما بنا نداریم بحث مسائل علمی اون رو هم حالا بخوام تو این مسائل، چون اینا خیلی طولانی میشه، فقط غرض ما نقل روایاته، حالا دیگه تحقیق و بحث مسائل علمی رو به جای خودش و در محل خودش واگذار میکنیم. باز روایت دیگری فی از رسول اکرم است، فی وصایاه لعلی علیه السلام، یا علی لا تجامع امرأتک فی اول شهر و وسطه و آخره، فإن الجنون والجزام والخبل لیسرع الیها و الى ولدها. ببینید حضرت فرمودند که یا علی، هیچ وقت در اول ماه، یعنی مقصود شب اول ماه و وسط ماه، شب نیمه ماه و آخرهی و شب آخر ماه، با همسرت آمیزش نداشته باش. چرا؟ فهمدن آمیزش در این سه وقت، جنون، بیماری دیوانگی، بیماری جزام و خبل، یعنی کودن شدن بچه، یه بچه کودن که نمیفهمه، هوش ضریب و هوشیش بالا نیست، مسائل خوب درک نمی کند، بعدن آمیزش در این سشن سبب این عوارض می شود. هم ممکنه دیوانگی بیارد، ممکنه جزام، بیماری جزام رو بیارد، و میتونه ممکنه خبل، عرض کردم، یعنی بیماری کودنی رو، بعد فهمدن لیسرع و الیها و الا ولدها. فهمدن خیلی جالبه ها، فهمدن این یک سری عوارض هم برای همسر پیش میاره و هم برای فرزند. و شما میدونید در رساله های عملی من هست که آمیزشی در این سه شب به عنوان یه آمیزش مکروه قلمداد شده و توصیه شده که ترک بشه. بعد حالا در این ببینید ممکنی سوال پیش بیاد، این اول ماه ها، ببینید اینها هم تو دقیقا از نظر علمی هم ثابته، فقط حالا من یه توضیح اشاره رو کوتاه رو عرض بکنم. خب ببینید این در واقع عالم ماده یک عالم به هم پیوسته هست، اینا روی همدیگه تأثیر دارن. من یه نمونه رو عرض بکنم، شما الان جزر و مد دریا به خاطر چی صورت میگیره؟ ماه. ماه، جاذبه ماه سبب میشه این آب بالا میاد، موقت بالا میاد، شما ببینید اصلا نخلستون های اطراف کنار رودخانه با این جزر و مد آب میشن، و بعد این در واقع ببخشید مدش بالا میاد، جزر اصلا پایین میره، آب پایین میرد دیگه، جزر و مد تأثیر دارد. و بنده خاطرم هست سالها قبل یک مقاله علمی که الان حالا خاطرم نیست کجا این بود، ولی اصلش یادم هست، شاید مال حدود شاید 20 سال پیش باشد، یه مقاله علمی دیدم که یکی از جراحان در یکی از کشورهای خارج گفته بود من در این شب نیمه به خصوص عمل جراحی انجام نمیدم، چون همجور که ماه در واقع تأثیر میذاره روی آب، یعنی تأثیر جاذبه روی هر مایعی، و خون هم چون یه مایع هست، وقتی این در حال مده است، یعنی وقتی دریا در حال مده، این رودخانه در حال مده، یعنی مایعات این حالت رو پیدا کردن. خونم یه مانعه و احتمال خون ریزی مریض در این ایام بسیار بالاست. من جراحی نمی کنم. خب پس ببینید، میخوام عرض کنم این عوامل فلکی روی انسان، روی زمین، روی گیاهان، روی حیوانات اثر میگذاره. تمام این عوامل، شما الان ببینید نور ماه روی گیاهان چقدر اثر داره. نمیدونم حالا اینا تازه یه ذره شد، اونم در روایات چون اشاره شده، و الا خود این نیروهایی که بین این کرات وجود دارد اینا همه تأثیر داره. پس روی ما هم تأثیر داره. به خاطر این وقت می‌بینیم در این سه شب آمیزش نهی شده. این یه بخش عمده این، یعنی شاید تمام این مربوط به این تأثیرات این اجرام فلکی و غیر فلکی است و روی بدن انسان، روی روح انسان. باز خاطرم هست، اینم باز میگم مال خیلی مدت ها قبل هست، یه تحقیق علمی دیگری رو بنده دیدم که تحقیق شده بود، دیدن مردها در شبهای نیمه ماه عصبانیت اونها بسیار بالایه، یعنی به نسبت به شبهای دیگر. یه مطالعه اینجوری شده بود، دیدن درصد عصبانیت مردها در شبهای نیمه زیاده. خب حالا وقتی این عصبانیت وقت منتقل به بچه هم بشه بعد. بله؟ حالا این دیگه ما تجربه نکردیم. ایشون بفهمد دیوانه ها هم در این سه شب دیوانگیشون بیشتره. بله. خب همون ببینید، اینا عرض کردم مثال علمی رو چون حال بنانه داریم وارد بشیم، اینا چون اوج ایام هست، اون تأثیرات هم در اوج به خاطر همین نهی شده است دیگه. بسیار خوب. خب اینم پس ببینید یه پیشگیری از بیماری جنون که بسیار مهم بود. حالا بخش بعدی رو انشالله که حالا یه آغاز میکنیم در خدمت شما، باز چیزایی که همین جنبه پیشگیری رو دارند اما دیگه مربوط به غذا هاست. اینها ببینید حالا مربوط به غذا نبود، اینا به حالات و آمیزش و تولید نسل و اینها بود، اما در بخش غذا هم خیلی جالبه. ما روایاتی داریم که در اونها گیاهان و توصیه هایی شده که اینا پیشگیری می کنند. حالا یکی از اونها رو امشب عرض بکنم. باز این روایت از جناب رسول اکرم است، حضرت لعلی علیه السلام. حضرت به جناب امیرالمؤمنین توصیه فرمودند، یا علی افتتح طعامک بالملح واختم بالملح فان من افتتح طعامه بالملح و ختم بالمل اوفیا من اثنین و سبعین نوعاً من انواع البلا من هل جزام و الجنون و البرز. شما اگر رساله های عملیه رو بردارید، تو همه رساله های عملیه این مسئله در آداب غذا خوردن آمده. حضرت فرمودند یا علی غذات رو با نمک شروع کن، با نمک هم پایان بده، یک کم نمک رو مصرف کن. البته قبلا خدمت شما عرض کردیم این نمکی هم که توصیه شده همون نمک طبیعی خودمون هست، اون نمکی که سنگ یا نمک دریاست، این نمکی که کارخونه میاد و اون رو فقط میسازه و اون در واقع کلرور سدیم رو میسازه، این نیست. خب بله، این نمک بازار این فشار و خون میاره، فشار رو بالا میبره، نمیدونم عروق روی جدار عروق اثر داره، اما شما میرید اون نمکی که داریم خدای متعال قرار داده تنظیم کننده فشار و خونه، نه تنها مضر نیست بلکه تنظیم کننده هم هست. موادی که داخل رو هست سبب تنظیم فشار و خون هم میشه و تازه توصیه‌ام که شده یک مقدار کم اون هست. و حالا اینجا جای بحثش نیست، من اگر شما حتما در ماه‌های مبارک به خصوص در شب 19 که امیرالمؤمنین در واقع مهمان دخترشون بودن، یکی از چیزایی که تعبیر به طعام شده که داریم حضرت با نان و نمک غذاشون رو در واقع قرار دادن، یه خوش با عنوان یه غذا حتی شده. پس نه تنها عوارض نداره بلکه فوائدی هم برای غذاست اصلا. حالا توصیه شده فرمودن یا علی غذات رو با یک کم نمک شروع کن، اول غذا با یک کم نمک هم پایان بده، بعد فرمودن کسی که این کار رو انجام بدن اوفیه، یعنی در امان میمونه از 72 نوع بیماری و از جمله بیماری ها فرمودن جزام، برس، همین بیماری پی سی در واقع، و بعد فرمودن به جنون، جزام و جنون و برس. فرمودن یعنی اصلا پیشگی اوفیه، یعنی عافیت خدا به او میده. یعنی چه کار آساده و آسونی و چقدرم فواید داره. و باز همینجا من عرض کنم، باز یک حالا در واقع یک همایش علمی بود، شاید حدود مثلا 25-6 سال قبل، خاطرم هستی که از مقالاتی که در اون همایش علمی مطرح شد، در همین خود کرمان هم برگزار شد، راجع به همین حدیث شریف بود و یکی از پزشکان تحقیقی کرده بود راجع به آغاز و پایان نمک و فواید فراوانی که حالا هدف هم بودن 72 بیماری، ایشون در این تحقیق علمیش مطرح کرده بود که وقتی شخص نمک رو میخوره اون تغییرات حتی شیمیایی که در بدن صورت میگیره، باعث نمیدارم ترشح هورمون‌هایی که میشه، آنزیمایی که ترشح میشه، اینا رو یه بررسی اجمالی شده بود که چقدر این برکات داره. کار حضرت یکیشو در واقع ستای از اونها رو فرمودن بیماری جزام و جنون و برس. حالا انشالله ادامه اینو جلسه آینده مر خدمت شما عرض بکنم. و البته یه نکته هم اینجا من خدمت شما مطرح کنم، ببینید همین خوردن نمک رو انسان میتونه قبل از غذا و بعد از غذاش داشته باشه و یک عبادت هم برای او محسوب بشه. گاهی شخص میخوره میگه میخوام از این 72 بیماری در امان باشم، خب گاهی میگه خدایا چون دستور رسول خداست و حضرت فرمودن من عمل میکنم، بعد این خوردن عبادت هم محسوب میشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین وقت کفار و المنافقین، اللهم انصر من نصر الدین و خذل من خذل المسلمین، اللهم عجل لولیک الفرج و محمد الله.